به نام خداوند جان و خرد، خیلی خرسندم که این فرصت فراهم آمد برای دیدار و گفتگو با جمعی از دوستان دانشجو، دانشور و علاقمندان به مباحث مربوط به دموکراسی لیبرال و زیست مؤمنانه. آرزومندم که این گونه بحث ها همچنان ادامه داشته باشه و ما بتوانیم به گفتگو بپردازیم. من ترجیح میدم در این نشست کوتاه‌تر صحبت کنم، کوتاه‌تر از اونچه که دوست عزیز دانشجوی ما گفتند، و فرصت و مجال رو بیشتر در اختیار دوستانی قرار بدم که به این جمع مجازی پیوستند و یا خواهند پیوست. بحث ما همینطور که عنوانش پیشاپیش به اطلاع شما دوستان رسیده، نسبت دموکراسی لیبرال و زیست مؤمنانه و اخلاق هست. من البته در کتاب‌ها و مقالات خودم سال‌هاست که راجع به این مباحث مطالبی رو نوشتم و حاصل پرسش‌ها و تأملات خودم رو با کسانی که این مباحث رو دنبال می‌کنن در میان نهادم. بنابراین فرض من این است که دوستانی که با آنها در حال گفتگو هستیم و صحبت خواهیم کرد، اولا با مباحثی که مطرح می‌شود به طور زمینه‌ای آشنایی لازم رو دارند، حتما تأملاتی درباره مباحث کردند و همینطور این نوشته‌ها رو هم ملاحظه کردند. من البته در خصوص مباحثی مثل دموکراسی، لیبرالیسم، دین، زیست مؤمنانه، سعیم بر این بوده که از منظر کشور ایران و مردم ایران و جامعه در حال گذار ایران به این مباحث بپردازم و صرفاً کارم انتقال اطلاعات و معلومات نباشه، چرا که ما از طریق ترجمه های خوب و از طریق کتاب هایی که تألیف شده و مقالاتی که نوشته شده در جریان مباحثی از این دست هستیم. بنابراین مسئله رو از جنبه اینکه ما ایرانیان چه نسبتی و چه رابطه‌ای با این مباحث داریم مورد بحث تا کنون قرار دادم. وقتی که از دموکراسی ما صحبت می‌کنیم، طبیعتاً دو گونه دموکراسی به ذهن ما میرسه. یکی دموکراسی لیبرال، اون دموکراسی که از یونان باستان آغاز شد و به آغاز دوره مدرن رنسانس رسید و از رنسانس به این سو به تدریج این دموکراسی کلاسیک که مبتنی بر رأی اکثریت بود، نصف به علاوه یک یا دو سوم آرا، در صورتی که جماعتی که در حال بحث و تصمیم گیری بودن نتوانستند به اجماع برسند، به رأی اکثریت گردن نهادند. و خب طبیعی است که پیدایش دموکراسی کلاسیک به نوعی یک نوع نظم دادن و نسق دادن به زیست جمعی سیاسی مردمانی بود که از این مدل استفاده می‌کردن برای اینکه امور مربوط به زندگی و نظم و ترتیب کارهای خودشون رو از نظر اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بتوانند سامان بدن، بدون اینکه کار به تعارض و این که مثلا به خشونت متوسل بشن منتهی بشود. بنابراین ما شاهد این روند هستیم تا میرسیم به اینکه خب دموکراسی آمد که اقلیتی از بالا به شکل پدرسالارانه و آمرانه اراده خودش رو دیکته نکنه به مردم. ولی مشکلی که از این دموکراسی پدید آمد این بود که خب اگر اقلیت رو با دموکراسی کلاسیش بتوانیم به اصطلاح علاج بکنیم و نگذاریم که بر اکثریت سوار بشوند و اراده خودشون رو تحمیل بکنند، بنابراین اگر چنانچه یک اکثریتی دموکراسی رو تشکیل دادند و این دموکراسی به استبداد و خودکامگی انجامید چه باید کرد؟ یعنی بحث استبداد اکثریت یا خودکامگی اکثریت برای تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی در غرب پدید آمد. بنابراین یه مشکلی در دموکراسی وجود داشت که نمی توانست آزادی، برابری و عدالت رو برای همگان سامان بده و همه از حقوق خودشون بهره‌مند بشوند. این مشکل رو فیلسوفان و نظریه پردازان آرام آرام دریافتند، یعنی زنگ خطر دیکتاتوری اکثریت رو به صدا درآوردند. اولین نشانه های این توجه و تأمل نسبت به نقص دموکراسی کلاسیک رو ما از مقالات فدرالیست میشنویم در آمریکا، که این مقالات در نیویورک منتشر میشد و میشود گفت که پدران بنیانگذار انقلاب امریکا و تمدن امریکا این مباحث رو مطرح کردند تحت عنوان مقالات فدرالیست، که سالهای سال با یک وبسایتی به نام Founding Fathers در اختیار همگان بود و خوشبختانه در سالهای اخیر ترجمه ای از این مقالات هم به صورت ایبوک منتشر شده. در این مقالات بحث خودکامگی اکثریت خیلی برجسته است و اولین باری است که چنان که گفتم مطرح میشه، و اینکه با این اکثریتی که میخواهد اقلیت رو مطیع خودش بکنه چه باید کرد؟ آیا اکثریت حق داره که به قدرت برسه، به حکومت برسه، تصمیم گیری بکنه، اما حق داره که صدای اقلیت رو کاهش بده یا خفه کنه؟ اقلیت چه باید بکنه در مقابل اکثریتی که سر از دیکتاتوری و خودکامگی برمیاره؟ موضوع خودکامگی اکثریت توسط الکسی دو توکویل در کتاب بزرگ دموکراسی در امریکا مورد بحث قرار گرفت، با تأکید روی کار فدرالیست ها، و سپس در سده 19 جان استوارت میل در کتاب آن لیبرتی درباره آزادی این بحث رو مطرح کرد و دنبال کرد. تا میرسیم به سده 20 و این مشکلات دموکراسی در انتخاباتی که در آلمان برگزار میشه و اکثریتی به یک حزبی رأی میدن که آدولف هیتلر در رأس اون هست، بالاخره خودش رو بروز میده و آشکار میکنه. اقلیت‌های یهودی مخالفان با نازیسم در این معرکه‌ای که به نام جنگ جهانی دوم در جهان برخاست به شدت آسیب میبینن و مشکلات بزرگی برای اونها پیش میاد. در اختناق اکثریت اینها رو محاصره میکنن و در فشار قرار میدن. بنابراین این وضعیت، یعنی تجربه جنگ جهانی دوم و حتی جنگ جهانی اول، فیلسوفان رو به این اندیشه وادار کرد که خب چه باید کرد در مورد این وضعیتی که از او سخن میگوییم، که اکثریت بخواد به استبداد بپردازه. در این رابطه بحث لیبرالیسم که قبلاً در مورد تجارت و خرید و فروش و تولید و کارخانجات و اقتصاد و اینها متمرکز بود، با دو شعار لسفر و لسپسه، آزادگذاری تجارت و داد و ستد و آزادگذاری رفت و آمد، وارد مطلبی اساسی تر و مهمتر شد و اون این بود که دموکراسی بدون لیبرالیسم نمیتونه عادلانه باشه، نمیتونه آزادی خواهانه باشه، نمیتونه برابری طلبانه باشه. اینجا بود که بحث های لیبرال ها از منظر لیبرالیسم اقتصادی وارد لیبرالیسم فلسفی و لیبرالیسم سیاسی شد و مفاهیم و ارکانی رو فیلسوفان لیبرال در سده 18 در سده 19 و 20 به اصطلاح مطرح کردن که سرآغازش رو میتونیم در اندیشه های جان لاک، ژان ژاک روسو، کانت و همینطور که گفتم میل جستجو بکنیم. خب یکی از مباحث واقعا این بود که جایگاه فرد و فردیت در لیبرالیسم مورد تاکید قرار گرفت. انسان موجودی است که دارای تشخص فردی است، انتخابگر، آزاد، دارای اختیار و فردیت او باید به دقت مورد توجه قرار بگیره و برجستگی خودش رو آشکار بکنه. در کنار موضوع فردیت و تشخص فردی، اصول جهان شمولی رو لیبرالیسم عرضه کرد، مثلا آزادی ها، اصل عدالت و برابری، حقوق بشر، پایبندی به عهد و پیمان ها، دخالت نکردن در امور دیگر شهروندان، دیگر افراد و انتخاب مفهوم های خیر، راه سعادت و سبک زندگی از سوی شهروندان. اصولاً بحث تبعه و شهروند توسط فیلسوف بزرگ لیبرالیسم یعنی ایمانوئل کانت مطرح شد. کانت اومد یه تفکیکی قائل شد بین تبعه یا سابجکت و سیتیزن یا شهروند. شهروند کسی است که قدرت انتخاب داره و قدرت برگزیده شدن و برگزیدن داره. شهروند کسی است که میتونه پرسش کنه، میتونه مطالبات خودش رو پیگیری بکنه، از حقوقی بهره منده و بر این حقوق آگاهی داره، از این حقوق به این حقوق آشنایی داره. خب در همین رابطه ما مشاهده میکنیم که برابری هم مورد بحث قرار میگیره و برابری به این معنا نیست که در همه زمینه ها همه چیز به طور مساوی تقسیم بر دو بشه. کسانی مثل رانالد دورکین، جان رالز، رابرت نازیک آمدند و این بحث ها رو بس دادن و گسترش دادن و از حالت قالبی و شکلی خارج کردن که الان و در این نشست نمیتونه موضوع گفتگوی ما باشه. انقدر باید اشاره بکنم که وقتی از آزادی ها صحبت میکنیم حدود آزادی بایستی تعریف بشه، وقتی از برابری صحبت میکنیم همواره نابرابری به معنای تبعیض نیست. برخی از نابرابری ها تبعیض آمیزه و گاه میشود که برابری عین تبعیضه و نابرابری عین عدالته. همینطور حقوق بشر به عنوان یک مفهوم کلی که زیر چتر خودش بسیاری از حقوق انسانها رو به اصطلاح پوشش داد و به تدریج این کامل و کاملتر شد. پایبندی به عهد و پیمانها بسیار مهمه، حالا هم در ظرفیتهای فردی، جماعتهای انسانی که با هم تبادل و تعاون و همکاری دارن و همینطور دولتها با یکدیگر، باز مورد توجه قرار گرفت. نکته دیگر این بود که انسان آیا باید خودش راه زندگی و مفاهیم خیر خود رو خودش انتخاب بکنه یا برای اون افراد، کسانی انتخاب بکنن و تصمیم بگیرن که خیر شهروندان و افراد در چیست، چه باید بکنن چه نباید بکنن، چه کتابی رو باید بخونن چه کتابی رو نخونن، چه نگرشی نسبت به سیاست و دین داشته باشن یا نداشته باشن، و همینطور سبک زندگیشون رو باید خودشون انتخاب بکنن یا برای اونها از بالا انتخاب بشه و دربارش تصمیم گیری بشه. اینجا فیلسوفان لیبرال از جمله رالز بحث مفاهیم خیر و حق رو در کنار هم مطرح کردم که آیا اولویت بر خیر است نسبت به حق یا بر حق است نسبت به خیر. به عبارت ساده تر این راه سعادت و اینکه من حسن و خیرم در این است که چه انتخابهایی بکنم، چگونه زندگی بکنم، آیا این اولویت داره بر حقوق انسان؟ حق به معنی رایت در اینجا هست، یا اینکه نه، این حقه که اولویت داره و خیر در واقع در چارچوب حقه که مطرح میشه. یه کسی خیر خود رو در این میبینه که به ورزش بپردازه یا به سینما بره یا نقاشی کنه، دیگری خیر خود رو در این میبینه که کتاب فلسفه بخونه، به احزاب به اصطلاح عضویت پیدا بکنه، به مسجد بره یا به کلیسا و کنیسه بره. هر کسی آزاده که راه زندگی خود را انتخاب بکنه، منوط بر این که این انتخاب در حریم آزادی های دیگران خدشه و تجاوزی رو به وجود نیاره. یا سبک زندگی افراد به خود افراد مربوط می شود، نه اینکه از بالا برای اونها تعیین بشه و دیکته بشه. در اینجا بحث اولویت حق بر خیر به این معناست که دولت در قبال انتخاب‌های شهروندان بایستی که حق رو مبنا قرار بده و نظارت بکنه در انتخاب‌های شهروندان در مفهوم خیر، راه سعادت و سبک زندگی. بنابراین افراد آزادند در انتخاب‌ها، دولت در برابر انتخاب‌های مردم بر اساس این لیبرالیسم باید بی‌طرف باشه، جانب هیچ نظر و دیدگاهی رو نگیره و هیچ سبکی رو یا ایدئولوژی رو یا تفسیری رو از دین بر دیگر تفسیرها ترجیح نده، برای اینکه کار دولت اساساً تأمین امنیت ملی، منافع ملی، نظم و ترتیب در امور جامعه و نظارت بر بهره‌مندی شهروندان از آزادی‌ها هست. کار دولت این نیست که معلم دینداری یا آموزگار اخلاق جامعه باشه، برای اینکه اگر بخواهد نسخه‌ای از دینداری و نسخه‌ای از اخلاق رو تجویز بکند، این شکل گزینشی و آمرانه پیدا می‌کند. شهروندان حق دارن که انتخاب کنن و دولت حق نداره برای مردم انتخاب کنه، مگر اینکه قوانینی بگذارد که این قوانین رو مجلس نمایندگان مردم تصویب بکنن که برگزیده آزاد و برابر و توأم با امنیت باشن در یک انتخاباتی که مردم نمایندگان خودشون رو برمیگزینن. وقتی که یک تفسیر از دینداری مبنای ایمان و خیر و در واقع اعتقادات یک ملتی رو تشکیل بده، پرسش این است که خب تکلیف تفسیرهای دیگر چه می شود؟ آیا دولت اجازه دارد؟ آیا مردم به دولت این امکان رو دادن، این حق رو دادن که درباره نوع تفسیری که از دین دارن یا نگاهی که به سیاست دارن، به روابط خارجی دارن و به امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی دارن اون رو صاحب اختیار و صاحب منصب تمام امور زندگی خودشون قرار بدن، یا اینکه نه دولت وظیفه‌ش این است که امنیت رو برقرار بکنه، نیازهای اولیه رو در جامعه تامین بکنه، نظارت بر حسن اجرای قانون بکنه و همینطور امکانات بهداشت و آموزش و به اصطلاح برنامه‌های ورزشی و امور اقتصادی کلان رو سر و سامان بده و روابط خارجی رو تأمین و به اصطلاح تعیین بکنه به نمایندگی از جانب مردم. اینجاست که ما مواجه میشیم با اینکه دولت بر مبنای حق میتواند نظارت بکند بر انتخاب خیر شهروندان و از این حد که گذشت دیگه این شهروندان هستن که بر مبنای قانون میتوانن در شهر و کشوری که زندگی میکنن انتخابگر باشن. این مباحث پایه که برخی از اونها رو که مهمتر بود من بیان کردم، زمینه ها و بافتارهای لازم رو فراهم آورد برای اینکه دموکراسی به یک تکاملی برسه، یه سیر تطوری رو طی بکنه که بتونه پاسخگوی نیازهای دوران جدید باشه. اینجاست که لیبرالیسم و دموکراسی با هم به هم میپیوندن و اینها رو واقعا نمیشود از همدیگر تفکیک کرد. برای اینکه دموکراسی کلاسیک اینکه عصر رو بر رأی بگذاریم، اکثریت حاکم باشه، اقلیت همواره محکوم باشه، یک به اصطلاح تصویری یا نسخه ای از دموکراسی است که پاسخگوی مقتضیات و پرسش‌ها و خواست‌های بشر در دوران مدرن نیست. لیبرالیسم کمک کرد به دموکراسی که دموکراسی بتونه تداوم پیدا بکنه. در دموکراسی لیبرال رأی اکثریت پس از اینکه اجماع حاصل نشد هنوز به قوت خودش باقیه، ولی بسیاری از آموزه ها و اصول و مبانی افزوده شد، چنان که من به مقداری که لازم بود و فرصت هست تقریر کردم. این زمینه رو فراهم آورد برای اینکه دموکراسی به عنوان دموکراسی لیبرال بتونه عدالت رو و آزادی رو در جامعه تأمین بکنه و از تبعیض جلوگیری بکنه. در دموکراسی همطور که میدانید اقلیت میتواند بالقوه وارد کارزارها و صحنه‌های رقابت فکری و ارائه برنامه‌های برتر و گفتگو با افکار عمومی بشود و به تدریج افرادی، احزابی، حتی یک حزب میتونه در اقلیت به سر میبرده به اکثریت تبدیل بشه. بنابراین اقلیت محکوم نیست که همواره تابع اکثریت باشه، بلکه میتونه به اکثریت تبدیل بشه. اما این هم کافی نبود. سازوکارهایی رو فیلسوفان لیبرال به میان آوردن که از جمله اونها هست تبعیض مثبت. تبعیض مثبت یا positive discrimination به این معناست که اگر در یک کشوری در مثلا استانهای اقلیت با یک افرادی باشه که دین دیگری دارن یا مذهب دیگری دارن به عنوان مثال، و اونجا قراره که افرادی استخدام بشن به عنوان مثلا ماموران دولت یا به عنوان مسئولین کشور در اون استان به عنوان استاندار، فرماندار، بخشدار منصوب بشوند، اولویت به اون اقلیت داده بشه که بتوانن این مناصب رو در دست بگیرند و خواسته اونها تأمین بشه. اگر قرار است که چون بالاخره کشور یه اکثریتی داره که مثلا یک زبان خاصی دارن، یک دین مشترکی دارن، اما در این استانی که مورد بحث ما و سوال ما هست، ما میبینیم که یه اقلیتی هستن که همواره زیر فشارن، همواره زیر دستن. خب تبعیض مثبت میگوید که شمایی که میخوای استخدام کنی یا منصوب کنی، از این اقلیت منصوب کن که در این استان متصدی امور باشن و اینجا تبعیض به وجود بیار. و این تبعیض، تبعیض مثبته، تبعیض ایجابیه. چه رسد به این که در یک استانی مثلا یک قومی یا پیروان یک دین و مذهبی در اکثریت باشن، حتما بایستی که در این مناطق این اقلیتی که در قلمرو به جغرافیای دولت در واقع اقلیت محسوب میشه اما در اون استان اکثریت رو داره، حتما بایستی که مناصب رو دارا باشه. از اون در کنار تبعیض مثبت، برابری فرصت ها رو ما در لیبرالیزم داریم، یعنی این که امکانات و به اصطلاح گزینه های مختلف در جامعه متکثر و متنوع باشه، هر کسی هر چرا که میخواهد انتخاب بکنه. در انتخاب کردن افراد، چه اقلیت چه اکثریت، با هم برابر باشن که چگونه محل زندگی خودشون رو، کتاب درسی خودشون رو، دانشگاه خودشون رو، اوقات فراغت خودشون رو تنظیم بکنن و آنچه را که در پی اون هستن که باز مفهوم خیر ما برمیگردیم بر بگزینن. ببینید به اصطلاح مفهوم equality of opportunity، برابری فرصت ها، به این معنا نیست که فرصت ها برای همگان برابره. 5 تا فرصت وجود داره، شما همه میتونید برید و این 5 فرصت رو هر کدومی که خواستید انتخاب بکنید و محدوده انتخاب شما همین دایره است که ما ترسیم میکنیم. فرصت های برابر غیر از برابری فرصت هاست. فرصت های برابر این است که یک زبانی تدریس می شود، شما می توانید برید اون زبان رو در کلاسش ثبت نام بکنید. اما برابری فرصت ها این است که در کنار این زبان 5 زبان دیگه هم وجود داره، در کنار این امکان تئاترهای مختلف وجود داره، سینماهای مختلف وجود داره، کتابهای مختلف وجود داره، طرز فکرهای مختلف وجود داره، تفسیرهای گوناگون از دین وجود داره. شما برابری فرصت دارید در این که گزینه های خود رو انتخاب بکنید. اینجاست که دیگه ما چیزی به نام اقلیت حداقل در انتخاب ها نداریم. به این ترتیب وقتی که از دموکراسی در دوران مدرن صحبت می کنیم و در سده بیستم، منظورم نیمه دوم سده بیستم به خصوص و این دو دهه سده 21 هست، ما میگیم دموکراسی و مراد ما از دموکراسی لیبرال دموکراسی هست، چرا که دموکراسی کلاسیک مدیون لیبرالیزمه. لیبرالیزم آمد و دموکراسی رو کامل کرد، نقصهای او رو برطرف کرد، مشکلات او رو به میزان قابل ملاحظه حل و فصل کرد و این مدل دیگه اون مدل قدیمی کلاسیک سنتی نیست. این سیری که من بیان کردم به پایان نرسیده. همواره بشر به دنبال پیدا کردن راه‌های جدید و همینطور تکمیل اون نقایصی است که در عمل دیده میشه، اینا رو سعی میکنه که از سر راه برداره و به کمال برسونه. ما الان در کنار رسانه‌های گروهی، احزاب مختلف، نهادهای مدنی که در دموکراسی‌های پیشرفته داریم، مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی، اما در این حال هم ما کارزارهای، کمپین‌هایی داریم که افراد فارغ از مثلا آرم حزبشون یا مثلا تابلوی اون نهاد جامعه مدنی مواجه هستیم با جماعت‌هایی که هر از گاهی که لازم هست تشکیل میشه و به خیابان‌ها میان، به میادین میان و خواسته‌های خودشون رو مطرح می‌کنند و مطالبات خودشون رو پیگیری می‌کنند. یه وقتی هست که حزب خوبه و حزب کمک می‌کنه، نهادهای مدنی کمک می‌کنن، گروه‌های فشار به شکل سنتی ممکنه کمک بکنن، لابی ها کمک میکنن، اما یه وقتی هست که مردم میان توی خیابان و یه خواسته ای رو بیرون از این چارچوب های سامان یافته و نهادهایی که ازش سخن گفتیم مطرح میکنن. این صدا باید شنیده بشه. اگر زباله های اتمی از یک کشوری به یک کشور در حال توسعه یا عقب مونده در حرکت، نهادهای مدنی در کشورهای پیشرفته در مسیر کشتی که داره زباله های هسته‌ای رو میبره میستند با کشتی ها و قایق ها و جلوی به اصطلاح حرکت این کشتی رو میگیرن. این همون نافرمانی مدنی است، civil disobedience، که به شکل کارزار به وجود میاد. یه هدف کوتاه مدتی داره، این هدف رو برآورده میکنه، بعدن جماعت که به هدف خودش رسید یا به اون خواسته خودش رسید دیگه اون جماعت پراکنده میشه و به این شکل تغییراتی رو به وجود میاره و تأثیرگذاری میکنه. این شکل‌های نوین همچنان در حال تحول و تطور هست. خب بپردازیم به این که ما با این لیبرال دموکراسی روبرو هستیم و این لیبرال دموکراسی رو باید بشناسیم، مبانی فلسفی و سیاسی او رو بخوانیم و در ذهن خودمون جای بدیم و بعد از اون نوبت به نقد و بررسی و ارزیابی این مدل میرسه. آیا این مدل رو بایستی که تقلید کرد، باید ازش پیروی محض کرد، یا اینکه باید ما اقتباس بکنیم، انتخاب آگاهانه بکنیم، ببینیم که این لیبرال دموکراسی آیا با زیست مؤمنانه، که اینجا منظورم از زیست مؤمنانه فقط یک دین خاص نیست، یک آیین خاص نیست، اما قید مؤمنانه، یعنی فرد معتقد باشه، نه اینکه در شناسنامش نوشته باشن یهودی یا مثلا زرتشتی یا مسلمان، شیعه یا سنی. زیست مؤمنانه اقتضائاتی داره. من حق دارم که در یک کشوری که در اقلیت هستم یا در اکثریت هستم یک زیست مؤمنانه‌ای داشته باشم، دیگری هم میتونه این زیست رو اصلا تجربه نکنه یا تجربه کرده باشه و از او فاصله گرفته باشه، با او وداع کرده باشه. در این رابطه اهمیت زیادی داره که ما ببینیم این لیبرال دموکراسی آیا مدلی هست که ما بتوانیم کامل و جامع و مانع او رو بر بگذنیم و به کار بگیریم در مثلا کشوری مثل ایران. خب من در تأملاتی که در 15 سال گذشته روی این موضوع داشتم به این نتیجه رسیدم که ما پس از نقادی و ارزیابی است که میتوانیم به این به اصطلاح انتخاب برسیم. اگر بخوایم دین و مذهب اکثریت مردم ایران رو ملاک قرار بدیم که اسلام و تشیع هست، پرسش این است که آیا مثلا همین انتخاب مفهوم خیر میتواند بی مرز باشه و بدون به اصطلاح محدودیت در نظر گرفته بشه؟ فرض کنید که من یه فهرست دهگانه‌ای در کتاب درخشش‌های دموکراسی در این باره منعکس کردم. به عنوان مثال مثلا فرض کنید که در کشوری که مثلا مؤمنان و مسلمانان در اکثریت هستند قمارخانه هایی تأسیس بشه، میخانه هایی تأسیس بشه به صورت نهاد، به صورت ساختار. خب افراد بروند به قمار و به میگساری بپردازند، یا مثلا سقط جنین کاملا آزاد بشه، یا معاملات ربوی به اصطلاح رسمیت داشته باشه و مدلی باشه که به اجرا در بیاد. همینطور در خصوص هرزنگاری، همجنسگرایی و تشکیل جماعتهایی که به بیبندوباری جنسی در اشکال مختلفش عادت دارند، آیا این که این رو دموکراسی لیبرال میپذیره، حمایت میکنه، چون مفهوم خیری است که افراد جستجو میکنن، یکی به مسجد میرود، یکی به میخانه میرود، یکی به دیر میرود و همه اینها از نظر دموکراسی لیبرال امکان پذیره و انتخاب هایی است که قانون بایستی از این انتخاب ها حمایت بکنه. اما ما در آزادی ها یک آزادی هم به عنوان حق آزادی وجدان داریم، freedom of conscience. خب این به این معناست که انسان ها در ذهنشون، ضمیرشون، وجدان اخلاقیشون، تربیت زیست مؤمنانه خودشون از یک وجدان اخلاقی و معنوی و روحانی برخوردارن. آیا من حق دارم در چنین جامعه‌ای نهادهایی تأسیس بکنم، جماعت‌هایی رو در خیابان‌ها مثلا راه بیاندازم که به آزادی وجدان اقلیت یا اکثریت فرقی نمی‌کنه آسیب بزنه و اونها رو تحت تأثیر خودش قرار بده و احساسات اونها رو جریحه‌دار بکنه؟ من آزادم که مدل زندگی خودم رو، مفهوم سعادت و خیر خودم رو در جامعه، در ظرفیت فردی و در ظرفیت اجتماعی دنبال بکنم. اما اصل این مسئله خیلی اهمیت داره، اصل محدودیت آزادی ها حکم میکنه که ما به گونه ای راه زندگی و سبک زندگی و علاقه خودمون رو در جامعه دنبال بکنیم که قلمرو به آزادی های مدنی، آزادی های سیاسی، آزادی هایی که به آزادی وجدان در واقع موصوفه خدشدار نشه و آسیبی وارد نکنه به جماعت مؤمنان. همینطور جماعت مؤمنان نمیتوانند آزادی های این جمعی رو که در اقلیت هستن و چنین گزینش هایی دارن رو مختل بکنه. اگر آزادی های بی حد و حصری که ازش صحبت میکنیم در عرصه خصوصی باشه، کسی حق نداره به اون عرصه خصوصی وارد بشه و دخالت بکنه. اما اگر به صورت نهاد در بیاد و این نهادها به اصطلاح آزادی هایی رو ازش برخوردار باشن که نقض آزادی وجدان باشد، در این صورت محدودیت هایی که قانون اعمال میکنه سبب میشه که بهره‌مندی از حقوق فردی و اجتماعی شکل نهادینه و سامان یافته به خودش بگیره. خب در صورتی که این کار رو حکومت نکنه چه اتفاقی میفته؟ جامعه به اختلاف کشیده میشه، جامعه دچار آشفتگی میشه، درگیری ها پیش میاد، خونریزی ها اتفاق میفته و وضعیتی به وجود میاد که همه میگویند که بایستی که با تساهل، با مدارا و با اینکه حد و اندازه آزادی های خودمون رو تأمین بکنیم و بهره مند بشیم و به آزادی دیگران و حریم آزادی دیگران تجاوز نکنیم، میشود جامعه رو سامان داد. نکته‌ای که به من جرأت داد که این بحث رو بنویسم و منتشر بکنم و الان با شما در این باره سخن بگویم و بحث و نظر و نقد شما رو ازش بهره مند بشم، دوستان، این است که حتی در دموکراسی های پیشرفته ای که مبتنی بر لیبرال دموکراسی هست، در اروپای غربی که من سالها اونجا تحصیل کردم، زندگی کردم، نمونه های خیلی روشنی رو ما میبینیم که این نمونه ها تفاوت های انتخاب در چارچوب لیبرال دموکراسی رو به ما نشون میده. به عنوان مثال، مثلا در بریتانیا، اون زمانی که من در لندن و در شهر یورک تحصیل می‌کردم، شاهد یه بحثی بودم، یک مناظره‌ای بودم درباره حمل اسلحه در کوچه و خیابان در جامعه و همینطور مسئله آزادی‌های مبتنی بر هرزنگاری و به اصطلاح آزادی هایی که جنبه های به اصطلاح جنسی داره. دو تا رساله منتشر شد در اون دوره، یکی بحثش این بود که اساساً هرزنگاری به ذات دارای قبحه و دارای زشتیه. این یه بحث ذاتگرایانهی بود که مطرح شد و از این جهت جامعه بریتانیا نباید آزادی خرید و فروش و به اصطلاح امکانات این ادبیات رو، پورنوگرافی رو به اصطلاح آزاد بگذاره. یک رساله دیگری منتشر شد که در این رساله بحث به اصطلاح فایده گرایانه کرده بود درباره این آزادی ها. بحث این بود که ما کاری نداریم که این قبح ذاتی داره یا نداره پورنوگرافی، چون پورنوگرافی در عرصه خصوصی هم اگر باشه، چه رسد به عرصه عمومی، تأثیرات اجتماعی منفی داره، چون سبب آسیب رساندن به مثلا کودکان، جوانان، خانواده ها می شود، اینا باید محدود بشه. ما در کتاب دوم که اشاره کردم با نظریات جان استوارت میل روبرو میشیم که حدود آزادی تا اونجاست که به آزادی دیگران آسیب وارد نکنه. اگر چنانچه مثلا پورنوگرافی تأثیر آسیب رسان روی دیگران داشته باشه، اگر حمل اسلحه موجب آسیب زدن افرادی به افراد دیگر در شهر و روستا بشود، این باید ممنوع بشه و باید محدود بشه. نتیجه این بحث آمد به تصمیم گیری در دوران نخست وزیری خانم مارگارت تاچر و حزب محافظه‌کار که در رأس کار بود و پارلمان تصمیم گرفت که حمل اسلحه همچنان در بریتانیا قدغن باشه، ممنوع باشه و از اون طرف پورنوگرافی نباید تبلیغ بشه، نباید پشت ویترین توی کوچه و خیابون قرار بگیره و به این شکل بود که این محدودیت ها فراهم شد. یا مثلا مراکز روسپیگری در بریتانیا رسمیت نداره، کسانی ممکنه که به روسپیگری بپردازن، این اتفاق همیشه اونجا افتاده و میفته، اما این که بیان و نهاد تأسیس کنن و یک مرکزی رو برای روسپیگری داشته باشن، این رو قانون منع کرده. همینطور مثلا حزبی که دارای گرایش‌های خشونت‌آمیز تروریستی هست بخواد شعبه‌ای رو مثلا در انگلستان باز بکنه یا در کشور دیگری از کشورهای اروپای غربی افراد رو جمع بکنه، ادبیات خشونت‌آمیز رو به اونها آموزش بده، اونها رو به خدمت بگیره و کارش ایجاد هرج و مرج و کشتن و ترور و انواع اینها باشه، دولت‌ها اجازه نمیدن، برای اینکه امنیت جامعه سنگ بنای دموکراسی، سنگ بنای آزادی و برابریه. اما اوضاع در اروپای غربی در مورد انگلستان، یعنی بریتانیا که من مثال زدم، همه جا این گونه نیست. مثلا در انگلستان شما مواجه نیستید با مراکزی که، حالا تا اونجا که من اطلاع دارم، که آزادانه مواد مخدر خرید و فروش بشه یا مثلا کابین هایی باشه که افراد برن و به اصطلاح مواد مخدر رو به خودشون تزریق بکنن. اما شما به آمستردام هلند که برید چنین مراکزی وجود داره، قانونی هست و اگر کسی حمله به این مراکز بکنه، پلیس بر اساس اولویت حق بر خیر، رایت بر گود یا خیر، میتونه جلوی اونها رو بگیره. یا در مثلا هلند و آلمان محدودیت هایی که در مورد پورنوگرافی در بریتانیا هست در آلمان نیست. بنابراین میخوام بگم که این لیبرال دموکراسی بنا به اینکه فرهنگ جامعه چگونه باشه، میتونه در اقتباسی که همه از لیبرال دموکراسی میکنن، کشورهای پیشرفته اروپایی که اصلا در واقع بنمایه و شالوده این دموکراسی رو ریختن، مثل بریتانیا، مثل فرانسه، مثل آلمان و مثل هلند، نه، انتخاب آگاهانه میکنن و این انتخاب آگاهانه مبتنی بر رأی اکثریت مردم هست. نکته ای که در پایان میخوام بهش بپردازم که بحث آخر من هست، این است که ما در مورد زیست مؤمنانه در واقع با متنی روبرو هستیم که اون متن دینی است و آموزه های دینی در اون متن مندرجه، حالا چه انجیل باشه، چه قرآن باشه و چه به اصطلاح تورات باشه و امثال اینها. بالاخره ما با تفسیرهای دینی هست که دین رو میشناسیم و میفهمیم. یک فهم از دین، یک فهم از متن، همینطور که میدونید اصلا وجود نداره. متنها متعدده، متنوع، متکثره. متنهای روشمند میتوانند به حیات خودشون ادامه بدن. گاهی وقتا اینها در کنار هم قرار میگیرن و وقتی که به تکافوی ادله برسن و بتوانند از خودشون دفاع بکنن، تا اون زمان میتونن در جغرافیای دانش و معرفت جا داشته باشن و افراد هم انتخاب بکنن که کدام قرائت رو و خوانش رو از مثلا دین میپذیرن. بر این اساس هست که ما با سه قرائت به طور کلی در مورد دین مواجه هستیم که دین یهودی و دین مسیحی و دین اسلام رو پوشش میده. یکی قرائت بنیادگرایانه است که معتقد به اسلام سیاسی با بکار بردن خشونت و با برداشتی از سیره سلف صالح هست و مدل‌هایی رو که تاریخی هست و زمانمند هست و مکانمند هست، این مدل‌ها رو بعد از مثلا 1400 سال 2000 سال کمتر یا بیشتر می‌خواهد به کشوری جامعه‌ای تحمیل بکنه، مثل طالبان، مثل داعش، مثل القاعده. گرایش دیگر گرایش سنت‌گراست که خیلی پایبند به سنن و متون هست، با نگرش به اصطلاح ظاهری که به اونها اهل ظاهر یا اهل حدیث میگویند. خب اینها دایه سیاسی ندارند، در پی تشکیل قدرت سیاسی نیستن، معمولا با قدرت‌های جهانی تعامل میکنن، ارتباط دارن و زیست مؤمنانی خودشون رو به پیش میبرن و طبیعتاً سهم عقل و مسئلهی به نام زمان و مکان خیلی جایی در حیات اونها نداره از نظر مثلا مناسک دینی، باورها، اعتقادات. طبیعی است که این هم بالاخره یک نگرشی و یک تفسیری است از اسلام به نام سنتگرا. خب همینها رو ما در یهودیت داریم، در مسیحیت داریم، در کاتولیسیزم و در پروتستانتیزم چهره خودش رو نشون میده. گرایش سوم در مورد اسلام نوگرایی دینی است که پایبند به کتاب و سنت و معتقده که ما میتوانیم انتخاب بکنیم دین رو بر اساس کتاب و سنت، و ما البته مواجه هستیم با فهمی که از این کتاب و سنت داریم. فهم انسان یه بحث معرفت شناسانه و اپیستمولوژیک هست. آیا فهم انسان شهری با فهم انسان دهاتی، فهم انسان طبقه متوسط با طبقه زیر متوسط، فهم انسان قرن بیستم با قرن مثلا هفتم میلادی، اینها یکسانه؟ خب نمیتونه یکسان باشه. بر این اساس هست که عنصر زمان و مکان در بین احیاگران دینی و نواندیشان دینی جای خودش رو باز کرده و کسانی مثل محمد حسین طباطبایی و مرتضی مطهری که جز احیاگران دینی هستن، همین مسیر رو تحت عنوان مقتضیات زمان و مکان طی کردن. بر این اساس میتوان گفت که نه، لیبرال دموکراسی با بنیادگرایی دینی نسبتی نداره. فقط اینه که از صنعت و امکانات و به اصطلاح نرم افزار و سخت افزار دنیای مدرن، این جریان‌های سلفی به اصطلاح بنیادگرا استفاده می‌کنن. در مورد سنت‌گراها هم اشتراکشون با بنیادگراها این است که هم به متن پایبندن با قرائت سنتی و تک صدایی و همین که اینها با عرض کنم که سیاست اختلافشون در این است که دسته اول بنیادگیره ها سیاسی هستند، سنتگیره ها سیاسی نیستند، ولی نوگیره ها با اکثریت آموزه ها و سرمشق ها و اصول لیبرال دموکراسی اشتراک نظر دارند، چرا که معتقدند جهان شمولی لیبرال دموکراسی که از جهان شمولی لیبرالیسم در واقع برمیخیزه به ما اجازه میده که در موضوعات مشترک یک به اصطلاح اقبال و پذیرش مشترکی داشته باشیم، در مورد آزادی، در مورد برابری، در مورد انتخاب، درباره اینکه بشر مجبور نیست. این جبری که الان ازش صحبت میکنم در بین بنیادگراها و همینطور سنتگراها خیلی جایگاه فربه و وسیعی رو اشغال کرده. غالبا نگرش جبرگرایانه به قرآنه، نگرش ظاهری به متون هست و به معمولا اینها نه دسته اول بنیادگرا، نه دسته دوم سنتگرا تابع روش نیستن. روش اگر هم داشته باشن، روش هاشون حد اقلیه و پاسخگوی ذهنیت و درک و فهم این زمانه نیست. ما بایستی که فرزند زمان خیشتن باشیم. بر این اساس به نظر میاد که با نگرش نوگرایانه و با تفسیر نوگرایانه از دین بتوان لیبرال دموکراسی رو پذیرفت و به ورود این پدیده جامع الاطراف که البته از نقص هیچگاه کارهای بشر و از جمله این لیبرال دموکراسی خالی نیست می شود خوش آمد گفت، ولی بایستی که در نظر گرفت که جامعه متکثر مثل جامعه ایران نمی تواند یک نسخه و یک مدل رو مبنای زیست فردی و اجتماعی قرار بدهد، چه این لیبرالیسم باشه، چه یک تفسیر خاص از دین یعنی کتاب و سنت باشه، چه هر مطلب دیگه باشه، مسائل سیاسی باشه. بنابراین عرصه رو نمیتوان بر نگرش ها و انتخاب ها و الگوهای گوناگون تنگ کرد و بست و بایستی که انتخاب رو به افراد واگذار کرد، به جماعت ها واگذار کرد در چارچوب قانون، قانونی که حقوق بشر رو صورتبندی میکنه، قانونی که عادلانه است، قانونی که انسانیه، قانونی که اخلاقیه، قانونی که بتواند پاسخگوی خواستها و نیازهای بشر در یک جامعه و در یک زمان و مکان باشه. این فرم و این مدل میتونه به کار گرفته بشه برای انتخاب لیبرال دموکراسی بر اساس اقتباس آگاهانه. من صحبتام به رغم اینکه میخواستم کوتاه‌تر باشه یه مقداری به تفصیل برگزار شد، در اینجا صحبت خودم رو پایان میدم و اگر پرسش‌های، نکاتی، ریزبینی‌های وجود داره حتما مطرح می‌فرمایید و من استفاده میکنم و با همدیگه به گفتگو میپردازیم. خیلی متشکرم از حوصله‌ای که به خرج دادید.
خیلی ممنون جناب دکتر محمودی، لطف کردید. بسیار مطالب مفیدی بود. از اینکه ما رو بهره‌مند کردید خیلی ممنونم. خب دوستان که سوال دارن چه تو پابلیک چت میتونن مطرح کنن، چه از طریق یه آیکون دستی اونجا هست میتونن اون آیکون رو لمس کنن و ما بهشون صدا میدیم، میتونن سوالشون از آقای دکتر بپرسن. یه سوالی دارم پابلیک چت. آقای علیرضا ارغوانی پرسیدن آیا راهکاری برای ایجاد سازگاری لیبرال دموکراسی و بومی سازی این گفتمان و مکتب با جمهوری اسلامی قابل تصور و عملیاتی هست یا صرفا جنبه توریک داره؟
پرسش خوبی است. ببینید سازگاری حتما
تصویرشون قطع شد.
بله اجازه بدید. من فکر میکنم تصویرم قطع شده ولی صدا رو شما میشنوید. چند لحظه تأمل بفرمایید. بله تا چند لحظه دیگه ما فکر کنم بتونیم این اشکال رو برطرف بکنیم.
من خدمتتون که آقای احسان رحمانی هم یه سوال کردن، پرسیدن در جامعه کنونی ایران جدا از بحث ساختارها و قوانین آیا چشم‌اندازی برای پذیرش دیگری و تفاهم و مدارا نسبت به دیگر شهروندان در سطح توده مردم وجود دارد؟
بله در مورد تفاهم و مدارا، خب در فرهنگ عرفانی ما، ادبی ما، دینی ما، ما اندوخته ها و آموزه های بسیار ارزشمندی داریم که واقعا بایستی که اینها به عنوان سنت پویا و زنده و پایا مورد استفاده قرار بگیره. ما سنتمون رو بایستی که پالایش بکنیم، قربال بکنیم و عناصر زنده و جهان شمول و عقلانی اون رو بر بگزینیم، عناصر معنوی اون رو بر بگزینیم و به کار بگیریم. از جمله اونها تساهل و مدارا هست. یه بخشی از این پرسش پاسخش روش و متدولوژی هست. یعنی ما هنوز دقیقاً نمیدونیم وقتی که با جامعه خودمون سر و کار داریم، حالا به نمونه هایی که مثلا برای خود من هم پیش آمده، یک درک مشترک درستی از مفهوم تساهل و مدارا و تسامح ما نداریم. گمان میکنیم که تساهل یعنی بیبندوباری، همینطور که دموکراسی رو میگن بیبندوباری و لیبرالیزم رو میگن که در اون جامعه، جامعه بی خدا هست، که اینا همه آموزه های نادرست و غلطه و جای بحثش در اینجا نیست الان، و یا روی غرض و مرض و به اصطلاح شستشوی مغزی و کارهای ایدئولوژیک به عنوان مسائلی که خراب میکنه، تخریب میکنه واقعیتها رو در جامعه مطرح هست. از نظر متدولوژیک لازم هست که جامعه اختلافات فکری رو و دینی رو و اخلاقی رو و سیاسی رو، اصل این اختلافات رو بپذیره. تکثر به همین معناست که ما در لابلای داد و ستدهای مبتنی بر اختلافات که میتونیم به نتایج خوبی برسیم. مثلا در بعضی از گزارش‌های تاریخی آمده که پیامبر گفت که اختلاف علمای امتی رحمت، یا ان فی اختلاف امتی رحمت، اصلا اختلاف باعث خیره، باعث خوبیه، باعث نکوییه. خب اگر من با شما اختلاف دارم، اختلاف ما به جای خودش باید محفوظ باشه، اما ما رو به خشونت، بی احترامی، بی حرمتی یا تخریب شخصیت مخالف نکشاند. ببینید ما اینها رو زیاد گفتیم و شنیدیم، ولی در جامعه ما متاسفانه نهادینه نشده. یکی از علتهای نهادینه نشدن این است که در کتابهای درسی ما از کودکستان تا دانشگاه این بحثها مطرح نیست. شما یک برگ از کتابهای درسی رو نمیتوانید بگویید که به این موضوعات پرداخته، که من مثلا به عقیده شما احترام میذارم ولی عقیده شما رو قبول ندارم. این اصلا نباید ایجاد تزلزل و شک در افراد بکنه. ما باید اجازه بدیم که هر کسی حرف خودش رو بزنه. این حرف ها یا صادقه یا کاذب، یا قابل دفاعه یا غیر قابل دفاعه. اگر صادق باشه، اگر شامل گزاره های صادق باشه و اگر قابل دفاع باشه، میمونه و جای خودش رو باز میکنه و باز هم به نقد کشیده میشه. باید بتونه به حیات نقادانی خودش ادامه بده، و اگر نتوانست صدق خودش رو با منطق به کرسی بنشونه، خود به خود از دایره اون هندسه معرفتی خارج میشه. بنابراین حکومت در ایران همواره باید این موضوع رو درک بکنه که هیچ جایی برای این نیست که چیزهایی قدغن بشه و سانسور بشه و اجازه انتشار به افکار و اندیشه ها داده نشه، برای اینکه این جزء حقوق افراده، آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی قلم، منوط به این که وارد عناوین مجرمانه‌ای که علم حقوق برای ما تعریف میکنه، نه اینکه مثلا یه فردی که آگاهی و علم نسبت به این مسائل نداره بگه این توهین کرده، این افترا زده، این تهمت. اینا تعریف داره تو علم حقوق. اگر علم حقوق به ما این امکان رو میده که ما تعریف داشته باشیم برای تهمت، برای نسبت ناروا، برای دروغ، برای جعل، برای دزدی ادبی و علمی، اینا تعریف داره دیگه توی قانون. ما همین قوانین رو داریم، خب وفق این قوانین عمل بکنن و بگذارن که همه اندیشه ها و افکار گفته و شنیده بشه. نکته آخر در اینجا، در این پرسش، در این مجال اندک، تئوریزی کردن خشونته و اینکه اگر من آنچه را که میگویم حقه، آنچه را که من از اسلام میگویم در واقع اسلام میگوید، من نمیگویم. خب اینا مسائل معرفت شناختی جامعه ما و دانشگاه ما و رسانه های ما چقدر این موضوعات رو آمدن و با نخبگان جامعه، اصلا من کاری به طبقه متوسط و طبقات دیگه اجتماعی ندارم، چقدر اومدن مطرح کردن که ما فرق بین گزاره های صادق و کاذب رو بشناسیم، فرق بین مدعا و در واقع دلایل لازم رو بشناسیم و اجازه بدیم که همه مطالب گفته بشه، شنیده بشه، بحث بشه. کتاب‌های درسی ما، آموزش و پرورش ما، دانشگاه‌های ما تو این زمینه متأسفانه بسیار کوتاهی می‌کنن. نباید اجازه داد که در کشوری ما اجازه داشته باشیم که خشونت رو تقدیس بکنیم. بسیار خوب، خشونت رو میگوین که یه جاهای خوب یه جاهای بده، ترور خوب داریم، ترور بد داریم. خب بگذارید اونایی هم که نقد و نظر دارن و این خشونت رو رد میکنن، اونها هم بیان حرف خودشون رو بزنن. ما از صلح و سلم و مدارا چه دیدیم؟ دین ما دین اسلام، اسلام یعنی صلح، سلام یعنی صلح، که میخواهیم با خشونت یک منطقی رو به کرسی بنشانیم. وقتی که یه خطیبی میگوید که اسلام این را میپذیرد، اسلام این را نمیپذیرد، اسلام این را میگوید، آن را نمیگوید، همونجا باید ما روبرو بشیم با این چهره و از او بپرسیم که آیا شما ادعا میکنید که به حقیقت اسلام روی آوردید و او رو دریافتید و فهمیدید، مگه نه اینه که ما انسانهایی هستیم متوسط اکثرن، ما خطاپذیریم، ما دچار تشکیک میشیم، ما با دستگاه ذهنی خودمون که سعی میکنه که به حقیقت نزدیک بشه سعی میکنیم مطالب رو تلاش میکنیم، جهاد میکنیم که بفهمیم. شما بگو که من برداشتم از اسلام اینه، نه اینکه اسلام میگوید. ببینید اینا نشانه است توی جامعه ایران، اینا چیزاییست که بایستی که به سمت انجامش بریم و طبیعتاً موضوع در عرصه عمومی میتونه انجام بشه. اگر کمکاری بشه کار ما به درازا میکشه و دشواری های ما بیش از این میشود و البته باید از حکومت هم خواست و پافشاری کرد و دنبال کرد و مطالبه کرد که این مباحث اساسی رو بیاره و وارد عرصه رسانه‌های گروهی بکنه که در اختیار از بودجه مردم در واقع این رادیو تلویزیون تامین میشه و همینطور در کتاب‌های درسی. بنابراین این مسیری است که باید این فهم رو هم باید ایجاد کرد که این به نفع کشوره، این روش این به نفع ثبات کشوره، به نفع محبوبیت حکومت، به نفع رضایت شهروندانه، اعتماد شهروندان رو نسبت به کشور و حکومت افزایش میده، صلح برقرار میشه به جای کشمکش و درگیری که متاسفانه آموزه‌های مارکسیستی و اونچه که به نام انقلاب ما میشناسیم که دارای در واقع جوهره مارکسیستی و کمونیستی هست مزید بر علت شده.
ممنون آقای دکتر. من خودم تو این وسطندش میخواستم یک دو تا سوال از خدمتتون بپرسم. یک سوالم اینه که شما مدعی شدید توی یه کشوری که اکثریتش مثلا مؤمن به یه دینی هستن، اونجا ما با اتکا به اصل آزادی وجدان میتونیم دولت رو وادار بکنیم که جلوی تأسیس بعضی از نهادهای عمومی که به زعم من دیندار خوب نیست جلوی اون رو بگیره. نکته من اینه که خب این چه فرق میکنه با دولت دینی؟ یعنی میخوام بگم این آیا یک گلوگاهی نیست که پس فردا هر چیزی جلوش گرفته بشه؟ چه هر نهاد از کجا معلوم این سرایت نکنه، مثلا این موضوع هرزنگاری و اینا سرایت نکنه به حوزه مطبوعات، سرایت نکنه به حوزه کتاب، سرایت نکنه به حوزه دانشگاه. این یک سوال. سوال دیگرم که در امتداد همین سواله اینه که شما فرمودید باید یک قرائت بومی گرایانه و فرهنگ گرایانه از لیبرال دموکراسی رو ما پیاده کنیم. منتها نکته که هست همونطور که خودتون هم اشاره کردید و اتفاقا در کتابتون هم هست، لیبرالیسم پایه ها و مایه های جهان شمول داره. چجور میشه اینها رو با هم دیگه تلفیق کرد؟ آیا این تناقض نیست که ما به چیز جهان شمول رو بخوایم بومی سازیش کنیم؟
بسیار خوب، میپردازم به پرسش های شما. دو پرسشی که مطرح کردید، ببینید من از بومیگرایی و این چیزا اصلا صحبت نکردم. یعنی یک کلمه من از کلمه بومی و بومیگرایی حرف نزدم. میدونید چرا؟ برای اینکه مبهمه، من نمیفهمم یعنی چی. این رایجه، یعنی اون چیزایی که رایجه لزوماً همش خالی از ابهام نیست و مشخص و منقح نیست. ببین من گفتم که ما با اندیشه ها و افکاری روبرو هستیم که حالا موضوع بحث ما لیبرال دموکراسیه. ما باید اقتباس آگاهانه بکنیم. اقتباس آگاهانه روشنه، یعنی ما انتخاب میکنیم. این انتخاب باید آگاهانه باشه، یعنی باید به نحوی ما به عنوان مثلا چارچوب نظری یا فکری یا برنامه به معنای عامش نه به طور خاص، مثلا ایده ای رو مطرح بکنیم درباره مثلا مدل حکومت و این در عرصه عمومی به اصطلاح به بحث گذاشته بشه و بعد از اینکه نقادی شد و ابهاماتش رفع شد و نقاط ضعفش در یه فرایند فکری به سامان رسید، اون موقع میتونه تبدیل بشه به یه ادبیات ملی. و این ادبیات ملی باز هم نیاز داره به اینکه بازنگری و سنجش‌های مکرر در مکرر بشود. خب این روند رو من توضیح دادم. انتخاب‌هایی که ما از لیبرال دموکراسی می‌کنیم همش دینی نیست. ببینیم مثلا در همین موضوع حمل سلاح، آیا حمل سلاح یه امر دینیه؟ آیا اسلحه دارای مقام دینی هست؟ یا در کتاب و سنت از اسلحه هم صحبت شده، اینا برون دینیه، اینا ارتباطی با مبانی دینی نداره که بگیم توحید از مبانی دینه، معاد همینطور، پیامبران میان، وحی میاد، اسلحه هم بذاریم در کنارش. خب ما میگیم که الان در جامعه ما باید حمل سلاح و خرید و فروش سلاح آزاد باشه یا آزاد نباشه. این اقتباس آگاهانه صرفاً بر نمیگرده به اینکه آزادی، ببین من بحث آزادی رو کردم، آزادی به من اجازه میده که انتخاب فردی و جمعی خودم رو بکنم، گروهی یا فردی، ولی اجازه نمیده که من به حریم آزادی شما، حالا چه آزادی بیان باشه، قلم باشه، انتشارات باشه یا آزادی وجدان باشه، من بخوام به اصطلاح لطمه وارد کنم و یا تجاوز به حریم آزادی شما بکنم. آزادی مفهومی است جهان شمول، برابری همینطور، عدالت همینطور، انصاف همینطور. بعضی هاش وجه حقوقی داره، بعضی هاش وجه اخلاقی هم داره، یعنی اخلاقی حقوقیه، یعنی وفای به عهد که ما باید سر زمانی که مثلا بدهیمون رو باید بپردازیم پرداخت بکنیم، خب بالاخره بعد حقوقی داره دیگه، اگر نپردازیم سازوکارهای قانونی به سراغ ما میاد. اخلاق هم به ما میگوید که من وظیفه دارم که به موقع قسط خودم رو یا بدهی خودم رو بپردازم. بنابراین میشود گفت که این گزینه ها و انتخاب ها شکل های مختلفی داره. بله بعضیش هم میتونه دینی باشه، بعضیش هم میتونه اجتماعی باشه، یا اینکه دینی نباشه. اصلا پورنوگرافی که یک امر دینی نیست، خب میاد و در مرزی قرار میگیره که هزاران نفر، ده نفر، هرچی، اقلیت، اکثریت از این آزادی لطمه میبینن، حریم آزادی اونها مورد تجاوز قرار میگیره. قرار شد که ما آزادیمون تا اونجایی باشه که به آزادی دیگران ما آسیب نرسانیم و تجاوز به قلمرو به آزادی دیگران نکنیم. این اصلیه، این اصل دینی نیست، این اصل عرفیه، این اصلیست که بشر او رو فراهم آورده. ممکنه که مثلا مستندات و مدعیات دینی هم داشته باشه یا نداشته باشه. این جامعه حتما جامعه است که در اون جامعه بایستی که دینداران و دین نداران یا مثلا افراد دارای گرایش های دینی مختلف بتوانند در کنار همدیگه زندگی بکنن، عقاید خودشون رو دنبال بکنن، عقاید دیگران رو طرد نکنن و عنوان های مجرمانه روی اون نذارن، مادام که وفق قانون باشه، برابر قانون باشه. بنابراین حکومت دینی حکومتی است که مبتنی بر اولویت خیر بر حق، نه اولویت حق بر خیر. یعنی حکومت دینی خیر رو در حکومت دینی میدانه، وتو درش وجود داره و نهایتاً حتی اگر مجلس قانونگذاری به اصطلاح دموکراتیک مبتنی بر امانتداری در آرا و انتخاب آزادانه بدون محدودیت هم وجود داشته باشه، نهایتاً اون در بالا ممکنه که جماعتی یا فردی یا افرادی تصمیم بگیرن که این قانون امضا بشود یا نشود، اجرا بشود یا نشود. این حکومتی است که در واقع از بالا به پایینه. حکومت دموکراتیک حکومتی است از پایین به بالا و نمیتونه حکومتی باشه که در واقع همه امور مجاریش به سمت یک دکترین خاص یا افراد خاصی گشوده بشه. این مردمن که در مجالس قانونگذاری که میتونه مجلس شورای ملی و مجلس سنا باشه راجع به تمشیت امور و گذران زندگی خودشون مردم میتونن تصمیم بگیرن، از طریق نمایندگان خودشون تصمیم بگیرن، قوانین رو میگذارن، قوانین رو اجرا میکنن، اصلاح میکنن، تعدیل میکنن، تغییر میدن. چنین چیزی به اصطلاح هیچ گونه اتوریته ویژه‌ای رو لیبرال دموکراسی نمیتونه بپذیره. یک، دو، اینکه ما اقتباس آگاهانه میکنیم و این اقتباس باید تعریف بشه حتما، چنانکه من تلاش کردم به اختصار مبانی رو ذکر بکنم. نکته آخر پاسخ به شما، مسئله جهان شمولیه. این جهان شمولی یه اصل پذیرفته شده است، یعنی هیچ عالم و دانشمند سیاست، جامعه، فلسفه، دین، مذهب اصلا منکر جهان شمولی نمیتونه باشه. اگه بگه که جهان شمولی رو ما رد میکنیم و ما میخواییم که مثلا فرض کنید که این شمول ما در دارالاسلام باشه، این یه بحث تاریخی که داره میکنه. شما قرآن رو بگشایید، گزاره هایی که در قرآن اومده، اونایی که تاریخیه، خب مربوط میشه به حوادث و وقایع صدر اسلام و یا فرهنگ اون دوران و اینکه مثلا چگونه مجازات میکردن، حالا چجوری مجازات میکنن. اصل این که مثلا جرمی واقع بشه، کاری خلاف قانون باشه، خلاف اخلاق باشه، یونیورساله. دزدی یک فعل زشت قبیحه، امانتداری یک فعل خوبه، راستگویی خوبه، دروغگویی بده، احترام خوبه، بی‌حرمتی بده. اینا یونیورساله، اینا جهانیه. اگر کسی حرمت شکنی کرد، حق اون فردی که حرمتش شکسته شده رو ضایع کرده. اینجا قانون به سراغ اون میاد. بنابراین این یک به اصطلاح دریچه مطمئن نیست که ما در لیبرالیسم با قرائت نوگرای دینی، با فهم زمانی مکانی دینی، با مفاهیمی روبرو هستیم که جهان شموله. من میخوام بگم که لیبرال دموکراسی در ایران قابل اجراست، قابل انجامه، منتها استثناءاتی داره. خب چه فرقی داره که این استثناءات در ایران نباشه، در بریتانیا باشه، در امریکا یه جاهای این استثناءها درباره لیبرال دموکراسی وجود داره و یه جاهای وجود نداره. یه ایالتهایی هست که به شدت مذهبیه و اونجا اصلا وضعیت اداره جامعه و قوانین به نحو دیگریست. برای همینی که ایالت ایالت کردن و تفاوتها رو در نظر گرفتن. این پرسش های پاسخ های من بود به پرسش های شما.
ممنون آقای دکتر، خیلی لطف کردید. وقت ما دیگه کامل به پایان رسید. من خیلی دوست داشتم یه سوال دیگه بپرسم، ولی دیگه چون وقت به پایان رسیده بیش از این مزاحمتون نمیشم. اگر شما نکته پایانی دارید دست.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحالم که چنین جمع صمیمانه و خوبی فراهم شد. امیدوارم که این جمع ها از حالت مجازی خارج بشه، به شکل غیر مجازی و حقیقی هم در بیاد. خلاصه حرفم این است که برای رسیدن به یک ایران آزاد، عادلانه، مرفه و آباد، ما راه دشواری در پیش داریم، ولی راه معلومه، راه مشخصه. مسیر رو بایستی که با انگیزه، امید و قوت و قدرت در حد توانمون و در حد امکاناتمون کم نگذاریم و به پیش ببریم. و فراموش نکنیم که جامعه همواره در حال تحوله. یعنی شما اگر در دهه مثلا اول انقلاب بودید و الان رو با اون موقع مقایسه میکردید و تراز آگاهی ها رو ملاحظه میکردید، دچار شگفتی می شدید که چقدر جامعه ایران آگاهتر شده، دقیقتر شده، هوش عمومی چقدر بالا گرفته. البته اینا به نظر من برای اینکه یک نظام باثبات آزاد قانونمند همه جانبه در ایران بتونه سامان پیدا بکنه که هیچگاه به کمال نمیرسه و همواره نقصهاش رو باید تبدیل به قوت بکنه، راه درازی در پیش داریم. موفق و معید باشید.
ممنونم. همچنین ممنون از مخاطبین گرامی.